بسم الله الرحمن الرحیم. عقل الهی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 66. 539. محبت کسی که اهل محبت الهی است در هر صورت و شخص و شیئی که درآید آن را الهی می کند. داستان عشق شیخ روزبهان را بشنو که هر صبح سحر بر پشت بام خانه‌اش خداوند را دیدار می کرد. او عاشق بر زن بدکاره ای شد و چنان شیدائی می کرد که همه مردمان عشقش را به خدا تلقی می کردند و تکریمش می نمودند. دید که کذاب شده است، به نزد مردم حقیقت امر را اعتراف کرد و همه از او رمیدند، ولی خبر به آن زن بدکار رسید و در جا توبه کرد و از قدیسین شد و به مریدی شیخ در آمد. مشابه داستان عشق و کفر شیخ صنعان در منطق طیر عطار. پس هرگز به خودت حق قضاوت درباره مردمان را مده، مخصوصا مؤمنان و اولیای الهی که کفرشان از دین مردم بر حق تر است. 540. طبق کلام الهی در کتابش، یکی از علل و راه‌های ورود شیطان به انسان تهمت ناحق است به دیگران، که از بزرگترین گناهان است که اکثر مردمان همچون تفریحات سالم مرتکبش می‌شوند، که شایع پراکنی یکی از این موارد است که مؤمنان شدیداً از آن بر حذر داشته شدند در سوره مجادله. 541. کسانی که به مؤمنان و مخصوصاً اولیای الهی تهمت می‌زنند، گاه چنان دچار سیطره شیطان می‌شوند که عقلشان زایل می‌گردد. به یاد می‌آورم که در دوران طبابتم طلبه‌ای را به نزدم آورده بودند که دچار اختلال حواس و مالیخولیا شده بود، که پس از شفا یافتن خودش اعتراف نمود که شبی در جمعی دوستانه طنزی نچندان زشت درباره رسول اکرم صلی الله بر زبان رانده، آن هم به عنوان نقل از دیگری تحت عنوان انتقاد، و از همان شب دچار اختلال حواس شده و کارش به جنون و تیمارستان کشیده و چند سال از زندگی ساقط گشته بود. این به چه معنایی است؟ 542. انبیا و اولیای حق مظاهر فطرت و شرف و نور عقل بشریت هستند. پس هر که آنان را انکار و استهزا نماید، عقل و شرافت و عزت خود را لگدمال کرده است. این نیز حق دیگری از وحدت وجود است. همانطور که سالکان معرفت به تدریج با انبیا و اولیای الهی در خیشتن مخشور می شوند و با آنان همزیستی می کنند، که بنده این حقیقت را در همه عمرم در خود درک و تجربه کردم و ابن عربی نیز به آن اذعان دارد. 543. این را بدان که در عصر جدید بشریت جز با دلایل علمی و عقلی قادر به دریافت و تصدیق دین خدا نخواهد بود، و فقط با معارف وحدت وجود و عرفان نفس میتوان به دریایی از مسائل و تناقضات قلم رو به دین و باورها و معارف دینی که در طول تاریخ مسکوت مانده پاسخ گفت. دیگر باید و نبایدهای شرعی و عرفی و اخلاقی و ترس از جهنم و طمع بهشت نمیتواند بشر را طالب دین حق سازد. پس مذهب و ملتی که دارای عرفان وحدت وجودی مبرهن و مردمی و مدونی نباشد، از دین بری و کافر می شود. و خلأ چنین مکتبی است که مردمان را به دجالان و شیادان عارف نما مبتلا و دیوانه ساخته است. این مبرمترین نیاز دوران است که اگر مذهب و ملتی آن را در نیابد، محکوم به نابودی است. 544. بدان که مکتب وحدت وجود همان عقل کل است. 545. علی علیه السلام نور باطن محمد صلی الله است، طبق کلام خود رسول صلی الله. و اما محمد صلی الله مظهر رحمت خداست، طبق کلام خود خداوند در کتابش. و علی علیه السلام مظهر علم است، طبق کلام رسول خدا صلی الله. پس علم باطن رحمت است، ولذا در همه جای کتاب خدا علم و رحمت تو امان است. به او از نزد خود علم و رحمتی اعطا کردی. قرآن 546. و این است که طبق کلام رسول خدا بهشت دانشگاه طالبان علم علی است، زیرا فقط از طریق علی میتوان به علم حقیقی رسید و علی در به شهر محمدی است که شهر رحمت است. پس فقط طالبان علم و عقل و عرفان قادرند که در بهشت رحمت حق بمانند و آن را تحمل کنند و ما بقی از آن رانده می شوند و اصلا خودشان از بهشت می روند، همانطور که آدم و حوا از آن خارج شدند. زیرا به جای این که در بهشت به جستجوی علم باشند، در جستجوی تنوع طلبی و جاودان سازی رحمت بودند و این رحمت پرستی بود که آنها را به دام ابلیس انداخت و از بهشت ترد نمود و آن دو را خصم یکدیگر نمود. پس رابطه آدم حوایی هم جز به واسطه علم و عقل و عرفان قابل استمرار در رحمت و محبت نیست، یعنی رحمت جز به واسطه عقل و علم قابل حراست و جاودانه شدن نیست. 547. در نخستین روزهای واقعه نزول روح و دیدار با امام، حقایق و اسراری در دلم به ناگاه رخ نمودند که در طی این سالها محور آثارم بودند، که یکی از آنها واقعه قدیر خم و پیوند اخوت بین مسلمین بود و بنده در مجموعه آثارم این واقعه بزرگ را مستمرن کالبد شکافی و حقیقتیابی کرده و آن را دوست دوست نامیدم، به این معنا که دوست همان شخص امام علی علیه السلام است که دوست خداست، یعنی ولی الله. ولی رابطه بین مؤمنان و مریدان و شیعیان علی از اهم مسائل است که آن را دوست دوست خواندم، که تعامل و اتحاد با دوست دوست راز ماندن در رابطه با خود دوست یعنی امام است. و کسی که نتواند ایمان و ارادت سایر شیعیان را تحمل و تصدیق نماید، با خود امام یعنی دوست به بنبست می رسد، همانطور که ابلیس با خود خداوند مشکلی نداشت، فقط نتوانست آدم را که دوست دوست او بود تحمل کند و لذا کافر شد. پس واقعه قدیر خم دارای دو حقیقت است، که یکی معرفی و شناخت امام است که ولی و دوست خداست، و دیگری واقعه پیوند اخوت بین شیعیان است که دوتا دوتا در همان روز قدیر منعقد شد، که این دو روی سکه ولایت و هدایت هستند و کسی که دوست علی را تحمل نکند و با او دوستی ننماید، با خود علی یعنی دوست به بنبست می رسد و این حقیقت در همان صدر اسلام آشکار شد. البته در آن واقعه رسول خدا در جایگاه دوست قرار داشت که علی را دوست و وصی خود معرفی کرد و علی در جایگاه دوست دوست قرار گرفت و این سلسله مراتب در کل مسلمین اشاعه یافت. رسول خدا حبیب خدا و دوست او بود، علی هم دوست و وصی رسول خدا شد، سلمان هم دوست علی شد و الی آخر. 548. دوست تو کسی است که دوستان تو را هم دوست بدارد. علی علیه السلام. این سخن گرانقدر علی علیه السلام یکی از اسرار دوست دوست می باشد. به همین دلیل است که خداوند در کتابش مکررن فرموده که اگر راست می گویید که خدا را دوست دارید، پس رسول و اولیای او را دوست بدارید و اطاعت کنید تا خدا هم دوستتان بدارد. و این امر اساس دین و هدایت است، زیرا بسیاری میگویند خدا کافی است و با رسول و اولیای او کاری نداریم، و این یک امر شیطانی است و سخن ابلیس در قبال خلقت آدم است. برخی نیز میگویند رسول کافی است و با امام کاری نداریم. با یک نظر در میابیم که کل زلالت ها و تفرقه ها در اسلام برخواسته از انکار دوست دوست بوده است، که نشان کفر و شیطنت است. 549. خداوند در یک آیه به طور کامل این سلسله مراتب دوستی و هدایت را معین کرده است. ای مؤمنان، از خدا و رسول و اولیای امر او اطاعت کنید. و این سه حلقه اتصال به دوست و سلسله مراتب دوستی است. 550. این دوستی با دوست دوست حلال همه مشکلات و مظالم و کفرهای بشر است و این مذهب تشیع یا ولایت است. 551. اگر خدایی را دوست می‌داری، پس کسانی را که خدایی را دوست می‌دارند و خدا هم دوستشان دارد، دوست بدار، وگرنه تو فقط خودت را می‌خواهی و مرید نفس اماره و آدمخوار خودت هستی و قصد پرستیده شدن و سلطه بر دیگران را داری. 552. محک دوست دوست است که فرق بین محبت و مالکیت را معلوم می‌کند. فرق بین عشق و آدمخواری را آشکار می سازد. 553. زنی که دوستان همسرش را هم دوست می دارد و حرمت می نهد، شوهرش را دوست دارد و اگر از دوستان شوهرش بیزار است و کینه می برسد، شوهر خار است و ظالم. 554. کسی که دوستان امام یا پیر و استادش را دوست می‌دارد، وی را دوست می‌دارد، وگر نه امام خار و امام فروش و امام کش است. همه بقای صدر اسلام بر این میزان قابل ارزیابی و فهم است. 555. محبت تنها داروی همه ظلم‌ها و شقاوت‌های بشر است و رسیدن به آن عمری مجاهدت و معرفت می‌طلبد. و اولیای الهی مظاهر محبت بر روی زمین هستند و فقط تشنگان محبت به امام می رسند و نه تشنگان قدرت و سلطه و آدمخواری. 556. و فقط تشنگان محبت هستند که حق دوست دوست را می دانند و رعایت می کنند و با دوستان دوست عداوت نمی کنند. دشمنان دوست دوست تشنگان قدرت و سلطه و ستم هستند. 557. گنجی نهان بودم، دوست داشتم که آشکار شوم، پس آفریدم تا شناخته گردم و مرا شناختند. حدیث قدسی. این حدیث قدسی شاه حدیث همه علمای ربانی و عرفای بالله در تاریخ اسلام بوده است و هیچ حدیثی چون این مورد بحث و تفسیر قرار نگرفته است. بنده نیز هر بار که به این حدیث روی کردم حقیقتی جدید برگرفتم. آیا خداوند در ازل و ما قبل خلق آدمیان از چه کسی جز خودش نهان بود؟ زیرا جز او کسی نبود. پس او در ازل عدم بود، منتها عدمی که بر عدمیت خیش آگاه است و این واضح‌ترین بیان وجود محض و بودن مطلق است. عدم آگاهی که این عدم آگاهی در انسانی هم که پدید آید سرآغاز خلق جدیدش خواهد بود و حیات عرفانی. 558. و اما دوست داشتم که آشکار شوم، و یا دوست داشتم که معرفی شوم، و یا دوست داشتم که شناخته شوم، یعنی دوست داشتم که خود را بشناسم و شناخته شوم. در اینجا از لفظ حب و عرفه استفاده شده است، یعنی عشق و عرفان، یعنی خلق عالم از عشق عرفانی است و خداوند هم که در خلقش شناخته می شود جز به واسطه عشق عرفانی شناخته نمی شود، یعنی عشق ظهور. و انسان به میزانی که خود به این عدم آگاهی می رسد و عشق به ظهور می یابد، بر آفرینش الهی که عرصه شناخت خداست وارد می شود و نگاهش به جهان عین نگاه خدا می شود و با خدا هم نظر و هم سو و هم مقصد می گردد. ولذا جز به واسطه چنین خود آگاهی و عشق عرفانی نمی توان جهان را و خدا را شناخت. و پر واضح هست که این عدم آگاهی مهد حضور و بروز عشق عرفانی است که عشق به ظهور وجود خیشتن است. پس نیستی شناسی علت العلل عشق عرفانی و خداشناسی در جهان است و این علم در آثار ما بنا شده است. 559. پس خداوند در ازل فقط یک احساس وجود محض بوده است. من هستم، نه بیشتر و نه کمتر. در اینجا این من هستم عین من نیستم است. چون وقتی کسی میگوید من نیستم، پس میداند که هست و در اینجا هستی و نیستی امری یگانه است در دو لفظ. در این معنای کبیر که ام المعانی و سر الاسرار معرفت شناسی و توحید است، تا ابد بمان و بیندیش. 560. پس مقصد خداوند در حدیث مذکور ظهور هستی است، ظهور حضور. من هستم و می دانم که هستم، ولی نمی دانم که چه هستم. این ندانستن و چیستی است که من هستم را با من نیستم مترادف می سازد. پس جهان هستی ظهور چیستی خداست و نه هستی او، ولی چیستی او ما را به سوی هستی ازلیش رهنمون می شود. 561. پس خداوند در ازل هستی نیستی است، ولی در خلقش نیستی هستی است. به همین دلیل در خلق عالم به خودی خود خداوند نیست، مگر اینکه از چیستی او درگذریم تا هستیش را بیابیم. و این راز تسبیح و تقدیس و تنزیه پروردگار است که به معنای صفت زدایی از جهان است. 562. رابطه بین هستی و چیستی دیالکتیکی ترین روابط در جهان معانی است و اصلا این رابطه مهد پیدایش وحدت ازداد یا دیالکتیک است. زیرا جهان مخلوقات در عین حال که حجابی بر هستی خداست و هستی خدا را پنهان می سازد، ولی فقط از طریق تسبیح و تنزیه جهان مخلوقات و صفات است که به هستی خدا می رسیم و با او دیدار می کنیم. اگر جهان مخلوقات را بپرستیم دشمن هستی است و اگر تسبیح و تنزیه کنیم درب ورود به هستی خداست. پس چیستی هم ضد هستی است و هم در به هستی. 563. چیستی ماهیتی دوگانه دارد، هم ما را به هستی میرساند و هم نیستی. چیستی تجلی نیستی هستی است یا هستی نیستی. دو راهی بهشت و دوزخ است. 564. عشق عرفانی در لغت دقیقاً مترادف هستی نیستی است، زیرا حس هستی همان عشق است و عرفان هم جهان خلقت و چیستی هاست که آن حس هستی را به اقیانوس بیکرانی از چیستی ها تبدیل می کند. پس عشق در قلمرو به عرفان منجر به پیدایش جهان شده است و می شود، یعنی جهان هستی لا متناهی حاصل عرفانی شدن عشق است، حاصل چیستی شدن هستی است و دوباره حاصل هستی شدن چیستی در مقام رجعت چیستی به هستی. 565. وقتی هستی به خود می گوید که من چیستم، خلقت آغاز می شود. وقتی عشق به خداشناسی می پردازد، عرفان رخ می نماید. یعنی عرفان همان عشق شناسی است، همانطور که جهان هستی همان هستی شناسی خدا از خودش می باشد. و این است که در قرآن کریم خداوند در خلقت هر چیزی بلا فاصله می فرماید و افزون آمد خداوند فتبارک الله. این افزونی عرفانی و ظهور آن گنج نهان است. 566. این سخن ابن عربی عین حق است که علم خداوند در باری ذاتش همان علمش در باری جهان خلقت است. مرحبا بر این توحید و جسارت عاشقانه. خداوند تو را با ذاتش یگانه سازد. 567. زیرا جهان هستی ظهور ذات حق است و انسان مظهر تجلی جمال این ذات. و این است که جز در عشق عرفانی انسانیت بشر و حق وجودش محقق نمی شود. 568. هر که جدن بگوید من چیستم و بر این مسئله مداومت کند، بر آستانه خلق جدید و عشق عرفانی قرار دارد و خدا شناسی و هستی شناسیش آغاز شده است. و این در به رحمت است، همانطور که حدیثی نبوی عین این معنا را بازگو کرده است که قبلا ذکرش رفته است. پس رحمتی جز عرفان نفس نیست و این راه بهشت و هستی مندی است. 569. پس بدان که عارفان حق در پای رحمت خدا بر بشرند، پس جمله محمدی هستند و عرفان نفس رحمت للعالمین است که در آخر الزمان تنها راه نجات بشریت می باشد. و سپاس خدای را که آثار ما را نیز شاه راه این رحمت برای خلقش قرار داد و شکر رسول خاتمش را که برای اشاعی این رحمت کل خاندانش را قربانی کرد. چه قربانی! اللهم صل علی محمد و آل محمد. 570. فکر می کنید همه امامان ما برای چه همه عمر در زندان و حبس خانگی به سر بردند و عاقبت همه به قتل رسیدند؟ زیرا خوشیدهای رحمت خدا بر خلق بودند و اشقیا این رحمت را بر نمی تافتند، یعنی علم و عرفان را بر نمی تافتند. ولذا اکثر قریب به اتفاق کسانی که این نور رحمت و علم را به میان خلق بردند و از حبس خارج نمودند، بردگان خانگی و گاه مأموران زندان و شکنجگران امامان بودند. الله اکبر. 571. بدان که این نور رحمت و معرفت امامیه در مسیر خط خون اولیای الهی قلب تاریک تاریخ را شکافته و تا به اینجا رسیده است که از آن سخن می‌گوییم. هر حدیثی که به ما رسیده بر دریای خون امامان و شیعیان خالص طی طریق نموده است. به خدا سوگند آنچه که مرا در این راه به یقین و اخلاص رسانید همین احادیث بود که اکثرشان کمیاب و قاچاق بودند، مثل خطبه های نادر علی علیه السلام که مجموعه اش را به صورت ترجمه منتشر کرده ایم و نیز خطبه سباسب که تنها خطبه معتبر از خود امام زمان است که تا کنون برای دعا و جادو و جنگیری و رفع بلا به کار می رفته است، که این نیز برای نخستین بار ترجمه فارسی شده و در اختیار همگان قرار گرفته است، که مجموعه این خطبه های مذکور به تنهایی به مثابه مانیفیست شیعه است و عرفان ناب و مطلق توحیدی که هر سالکی را از هر متن و معرفت دیگری بی نیاز می سازد. 572. شیعه با واقعی پیوند آخرت در روز قدیر آغاز و در تاریخ جاری شده است که هسته های حیاتی آن همان روابط مراد و مرید در عرفان عربی بوده است، همچون واقعی مولانا و شمس و محفلشان. پس تشیع حقیقی و حقیقت شیعه پیوند اخوت بین مؤمنان است که در دین و دنیا از هم ارث می‌برند و جان فدای یکدیگر می‌کنند. این همان حزب الله در قرآن است که دکتر شریعتی تحت عنوان شیعه یک حزب تمام از آن سخن گفته است. به زبان دیگر شیعه یک حزب ایمانی است که بر اساس عشق عرفانی پدید آمده است که قطب خود را مهدی، روح خود را مسیح، امام خود را علی و پیامبر خود را محمد مصطفی و مادر خود را فاطمه و ارکان خود را ائمه خدا و حزب خود را همه عارفان تاریخ جهان می داند که نطفه اش در روز قدیر بسته شده است، که روز ظهور دین کامل و ختم نبوت است. 573. بنابراین باید گفت تشیع حقیقی و حقیقت شیعه در طول تاریخ تا به امروز همواره یک حزب نامرئی و مخفی و در تقیه بوده است، درست مثل امامش که در غیبت است الا گهگاهی که به اذن الهی یکی از شیعیان، یعنی یکی از عارفان شیعه، پرده تقیه دریده و به همراه یارانش به میدان آمده و اکثرا شهید شدند که دارای رسالتی بودند که حقیقت دین و اسلام و تشیع را برای عامه مردمان برای مقطعی آشکار کنند و بارگیری نمایند. از قیام مختار تا نهضت حلاج و زیدیه و اسماعیلیه و نهضت حسن صباه تا به امروز نمونه هایی از این حقیقت در تاریخ هستند که جمله ظهورات تشیع اجتماعی انقلابی در تاریخ می باشند. از شیعه تک امامی صدر اسلام تا شیعه دو امامی و سه امامی و هفت امامی و دوازده امامی امروز. 574 تشیع شجری نزادی است که آل محمد هم نامیده شده است و آن پیوند برادری و خواهری و پدری و مادری بین مؤمنانی است که هیچ پیوند نژادی ندارند و این است شجره طیبه در نقطه مقابل شجره خبیثه که نژاد پرستی است که در این شجره طیبه امام در جایگاه پدر و آدم ابوالبشر است که به دست خدا خلق شده در خلق جدید عرفانی، یعنی ماهیت نژادی از وجودش پاک شده است که همان ظلمت زدائی از نفس است و حوایی که در کنار امام زیست می کند که مخلوق عرفانی و همسر ایمانی او محسوب می شود هم در جایگاه مادر مؤمنان است و مؤمنان هم خواهر و برادرند در دین و دنیا که فرزندان عرفانی و روحانی این پدر مادرند. 575 جامعه فاضله امام زمانی هم بدین گونه که گفته شد یک جامعه شیعه و یک شجره طیبه بر روی زمین است که از تقیه به در آمده و حاکمیت جهانی یافته است. بدان 576 پس بدان که تشیع بسیار بیشتر از یک راه و مذهب است، بلکه یک مقصد و معبد و آرمان تحقق یافته است، البته در درجات تعالی، که کمالش جامعه امام زمانی است و این راهی است که از خانواده صفه و قدیر آغاز شده و در جامعه امام زمانی به غایت می رسد. 577 و اما آیا در این خانواده جهانی شیعه که خانواده الهی است تکلیف و ماهیت روابط نژادی چه می شود؟ همان که در مجموعه آثارمان شرح نموده ایم که چگونه یک خانواده نژادی تبدیل به یک خانواده نژادی می شود در اتصال با اولیای الهی و ارادت و اطاعت از آنان، ولذا گفته شده که کسی که امام حی ندارد بر همسرش حرام است، یعنی این یک خانواده حرامی و مبتنی بر نژاد پرستی و عورت پرستی است و شیطانی. 578 تا تمام دین و باورهای اخروی و متافیزیکی در دنیا رخ ننماید و دنیا و آخرت تبدیل به یک جریان واحدی نگردد و آخرت دنیا معلوم نشود، نجات و رستگاری پدید نمی آید. این واقعه در آخر الزمان هزار چندان واجبتر است، چون آخر الزمان عرصه ظهور آخرت در دنیا و متافیزیک در فیزیک است. این همان تقریب و توحید عوامل است و بدان که بزرگترین مانع این تقریب و توحید ملایان شرک مذاهب هستند که اصلا موجودیتشان بر نفاق بین دنیا و آخرت است و فراق بین انسان و خدا و حامی و ایدئولوگ باطنی این نفاق و فراق در عالم غیب هم ابلیس است. پس یک ملا و خاخام و پاپ مشرک که خود را حلقه اتصال بین دنیا و آخرت و کارچاق کن رابطه انسان و خدا کرده، مظهر شیطان در جهان است و مصداق شیطان انسی است. این واضح ترین معنا و فلسفه سکولاریزم و جدایی دین و دنیاست که یک اندیشه تمام عیار ابلیسی است که دنیا را از آخرت و خدا را از انسان و جهان جدا می کند تا به اصطلاح قداست دین و خدا محفوظ بماند و انسان در دوزخ نابود گردد. 579 همه وقایعی که برای هزاران پیامبر از آدم تا خاتم رخ نموده برای مؤمنان آخر الزمان در مراتبی وسیع‌تر و شدیدتر رخ می‌نماید، از وقایع خلقت آدم و حوا و ماجرای ابلیس در بهشت و هبوط آدم تا طوفان نوح و ماجراهای ابراهیم خلیل و وقایع حیرت‌آور حکومت سلیمان نبی و معجزات موسی و عیسی تا محمد صلی الله و از همه مهمترین اسرار و معماهای غیبت امام زمان، این است که کتاب قرآن شرح انسان آخر الزمان است و نه فقط قصه های کهن. این همان ظهور و حشر پیامبران در آخر الزمان است. 580 آدم مکار و شیطان زده دنیا و آخرت را از هم جدا می سازد تا بتواند در دنیا هرچه می خواهد بکند و حق حسابش را هم برای خدا در آخرت واریز کند از طریق خیرات و صدقات و عبادات. و بیهوده نیست که شقی ترین دشمنان وحدت وجود ملایان شرک مذاهب بودند. 581 بلایای الهی نسبت بندگان محبوبش این است که می فرماید ای بنده من، اینقدر تشنه رحمت من مباش و خودت از خیشتن رحمت بجوشان و بلکه خودت خدای خود باش و مرا در خودت بیاب و در یوزه من مباش. حبیب من باش، دوست من باش، گدای من مباش. 582 و انسان وقتی می تواند با خدای خیش دوستی کند که در لحظه به لحظه زندگی فنای خود را پیشا پیش پذیرا شده باشد، یعنی دمادم بلا پذیر باشد و در بلایا به زجه و زاری و التماس نیفتد و بلکه قهرمانانه از خود فنا گردد. 583 دوستی با خدا ممکن نیست مگر اینکه آدمی هیچ نیازی به خدا نداشته باشد، یعنی فقر و فنای خود را پذیرفته باشد و در چنین وصفی با خدا دوستی کند. 584 نیاز انسان کامل و عارف واصل فقط و فقط به انسان هاست جهت رسانیدنشان به خداوند و خدایی ساختن دیگر انسان ها، و این جوهره و ذات ولایت و امامت است که عارف برایش جان و آبرو و عزت و سلامت و حتی دین خود را به خطر می اندازد. و هر مؤمن سالکی تا به این حق نرسد و تصدیقش نکند هدایت نمی شود و عاقبت خصم پیر و امامش می گردد. نه اینکه این حقیقت را نمی بیند، بلکه همواره می‌بیند ولی انکار و توجیهش می‌کند و باز هم به حساب نیاز امام به خودش می‌خواند، به پولش، به قدرتش، به خوشگلیش، و گاه نیاز امام را به ارزش‌های ویژه‌ای از خودش می‌داند مثل صداقت، علم، هنر، جسارت، محبت که جمله وارونه است. هر که پیر یا امامش را محتاج خیش دید گرفتار شیطان است و واژگون شده است. 585 آن که خود پروردگارش را دیدار کرد ما بقی عمرش انگیزه و هدفی جز این ندارد که دیگران را هم به این دیدار برساند و این است عشق. پس عشق منجر به بخل و مالکیت محبوب نمی شود و بلکه فسق است که مولد بخل و مالکیت و ستم و سلطه است. 586 هر که او را دیدار کرد از آتش حرص و بخل و حسد و سلطه و مالکیت و دنیا و نژاد و غرایز و همه حقارت ها رهاب و رستگار شد، زیرا او نور مطلق است و جمالش جمال نور است. و هر که بخواهد دیدارش کند البته دیدارش می کند و آن که شوق دیدارش را ندارد دل به دنیا می دهد. آیاتی از قرآن. و برای مؤمنی که پیر یا امام و استاد روحانی دارد دیدارش عین دیدار پروردگار است در درجات تجلی. 87 به قول ابن عربی فقر لذت بخش ترین مقامی است که یک عارف تجربه می کند. فقر با فخر و بی‌نیازی، و بدان که در چنین مقامی است که دیدار پروردگار میسر می آید. گرسنه شو تا ببینی مرا. حدیث قدسی. آیا به راستی چه کسی به نیت دیدار پروردگارش روزه می گیرد؟ 588 ابن عربی نیز شدیداً بر این باور است که آن که پروردگارش را دیدار کرد موظف است که آن را به مردمان برساند و یا لااقل به سایر مؤمنان ابلاغ نماید ولی طریقه آن را بیان نکند، زیرا از راه تقلید نمیتوان پروردگار را دیدار کرد، زیرا او بیتاست و تجلیش تکرار ناشدنی است. 589 علمی ترین و بلکه ریاضیاتی ترین نظریات و فرمولها دارای یک حلقه مفقوده و وچی اسرارآمیز و نامفهوم است که آن همان وچه الله آن امر است. هرچند که دانشمندی دیگر و یا در دوره بعد همین وچه الله آن نظریه تبیین علمی و ریاضیاتی میابد که خود حامل یک وچه اسرارآمیز و معنای بیمعنایی جدیدی است که باز این هم وچه الهی دیگری از همان امر است تا به آخر. این مسئله در نظریه تکاملی داروین تا محاسبات فیزیک ذره‌ای و نظریات نجوم کیهانی و هستی شناسی اینشتین و تا حکمت‌های الهی از افلاطون تا سهروردی و ملا صدرا و هگل و هایدگر و معارف عرفانی ابن عربی حضور دارد. این وجوه الهی همان وجوه تجلی و لقای حق هستند و وجوه هو علا کل شیء شهید و محیط، از برای کسانی که او را جستجو می کنند در خلقش. 590. ما خداوند را همواره از باب جهلمان می شناسیم و نه علممان، و این است راز سخن رسول اکرم صلی الله که علم حجاب اکبر است، و این سخن خداشناسترین و خدابینترین انسان کل تاریخ یعنی علی علیه السلام که خدای را از این رو شناختم که نشناختم. و این بدان معنا نیست که جاهلان خداشناستر و خدابینترند، بلکه عالمان و عارفان خداجو همواره او را از وجه جهل خود به ناگاه دیدار می کنند که این جهل از جنس حیرت علمی و بهشت عرفانی است و نمی دانی در اوج دانایی. 591. پس آنان که بی سوادی و نفهمی و حماقت و علم گریزی خود را عرفان تلقی می کنند از آثار ما بهره ای ندارند و از معارف عرفانی جز خرافات نمی یابند. 592. پس بدان که راه رسیدن به خدا و لقای حق هیچ طریق و طریقت و علم و فوت و فن قبلی و مدبنی را بر نمی تابد و جز گمراهی مضاعف به بار نمی آورد، و این از مهمترین علل گمراهی سلسله های طریقتی است که هر یک بر طریقه مدبن و ویژه‌ای آب در هاون می کوبند و عاقبت دست به دامان مخدرات و مستی های شیطانی می شوند تا به وحی و غیب و مکاشفه برسند، ولی در واقع فقط دیوانه می شوند و پرستنده اجنه و ستایشگر جنون می شوند. بسیاری از مردمان جن را می پرستند و می پندارند که خدا را می پرستند. قرآن. 593. شناخت خداوند از وجه جهل و نه علم و دانایی همان معنای تنزیه و تسبیح پروردگار است که از هر صفتی که به او نسبت دهیم باز هم برتر است، و اگر او را به علم خود بشناسیم و دیدار کنیم خودمان را دیده و پرستیده ایم. 594. اکنون حدود 7 قرن است که هیچ حکیم و عارف و سالکی نبوده که به طور مستقیم یا غیر مستقیم و دانسته و نادانسته از معارف و مکاشفات و نور توحید وجود ابن عربی برخوردار نبوده باشد. تفاصیلی که از معارف ابن عربی از جانب حکیمان بزرگ در طول تاریخ صورت گرفته کمتر از تفسیر قرآن نبوده است. این بدان معناست که نور حقیقت محمدی و عرفان علوی پس از 7 قرن از بعثت پیامبر اسلام از وجود این مرد خدا بار دیگر درخشش و تجلی یافته است و 7 قرن بعد از خودش را نور بخشیده است. و مجموعه آثار ما فقط شرح و تبیین امروزین همان معارف است و درخشش دیگر باره همان نور و تجلی در نزول پستر و عمیق‌تر در درک اسفل السافلین و نیز با عروجی برتر و عالی‌تر به اعلی العلیین. 595. به سمت سوی رحمت و برکات الهی رفتن را هنری نیست، تمام هنر این است که مشتاق قهر و بلایش باشی، و این است مذهب مردان حق و عارفان بالله، و این معنای عشق است و غیر از این خودپرستی و عیاشی است. 596. کل مشکل و مسئله و معمای حیات و هستی بشر در جهان درباره خداوند است و آن این که خداوند ظاهر و حاضر و ناظر و محاط و محیط بر انسان و از رگ گردن به او نزدیکتر است، ولی انسان از او کور و کر و غافل است، زیرا از خیشتن خیش غافل و بیگانه است. و این راز از خود بیگانگی انسان است که ام المسائل بشر در جهان است و راز همه بدبختی هایش. زیرا تلاش انسان در برقراری رابطه با خداوند همان تلاش برای برقراری رابطه انسان با ذات خیشتن است و این دو امری واحد است. و این است که هر که خود را شناخت خدای را شناخت، و هر که خود را یافت خدای را یافت، و هر که به خود پیوست به خدا پیوست. و این الحاق عدم به وجود است، زیرا خدا جویی فطری بشر عین وجود طلبی است. 597. فاصله و خلع بین انسان و ذاتش همان قلمرو به دوزخ است که کل بشریت به رهبری ابلیس بر آن وارد می شود. ولی سالک مؤمن و تواب همین قلمرو را بهشتی می‌یابد و از راه بهشت به ذات خود که خداست می‌رسد. 598. این دنیا و حیات طبیعی بدون خدا و بدون شناخت و ارتباط با او مطلقاً قابل برخورداری و استفاده نیست، زیرا خداوند فقط خالق ماورای این جهان نیست، بلکه در جهان هم هست و کل صفات و خواص و ارزش‌های دنیوی این جهان نیز به خاطر حضور اوست. پس انسان بی خدا از همه ارزش‌های دنیوی این جهان هم محروم شده و جز آتش دوزخ بهره‌ای نمی‌یابد. کافران حتی از علم دنیوی هم محروم هستند و علم دنیا هم در نزد مؤمنان است. قرآن. یعنی خدا فقط در آخرت و ماورای طبیعت نیست، بلکه عین طبیعت است، و آنان که خدا را از دنیا حذف می کنند دنیایشان جهنم می شود و به نفاق می رسند. 599. پس جهنم جهان پندار و توهمات و جهالت بشری است که خدا را از زندگی و دنیایش به خیال باطل خود حذف کرده و به ماورای طبیعت فکنده است. 600. و بهشت مخلوق نگاه ایمانی عرفانی انسان به جهان است، از منظری که در جهان حضور خداوند و نشانه هایش را در می‌یابد و می‌جوید که این جستجو و یافتن را پایانی نیست، همانطور که بهشت و طبقاتش را پایانی نیست. یعنی جهان را غایتی نیست، چون خدای را حدی نیست و جهان معرف خداست. چون دوست داشتم که خود را معرفی کنم جهان را آفریدم. حدیث قدسی. 601. و خداوند از نگاه آدمی جهان را هر آن در حال آفرینش است، و به کمتر از نظری جهان را آفریدم. قرآن. همانطور که در هر نظری از انسان جهان به گونه است، بهشتی یا دوزخی و برزخی، و خداوند هر آن در کاری دیگر است. قرآن. 602. و بدان که حجاب آدمی در لقای پروردگارش چیزی جز انواع سوء زنهایش به او نیست، که اشد این حجاب در رابطه با پیر یا امام است. 603. پس اگر در جهان خدای را نمی بینی به دلیل تهمتهای تو به اوست و او روی از نامحرمان بر می گرداند. 604. پس خداوند هم حجاب دارد که جهان هستی حجاب اوست بر پاکان و نامحرمان و بدبینان و تهمت زنندگان. 605. سوء زن و تهمت به پیر طریقت و ولی امر هم عین سوء زن و تهمت به خداست، زیرا می فرماید هر که ولایت کسی را به پذیرت خداست که بین آنها حکم می راند و هدایت می کند. این است که مولانا در شمس به لقاء الله می رسد و علی علیه السلام در محمد صلی الله و سلمان علیه السلام در علی علیه السلام و الی آخر. 606 همانطور که در زیارتنامه امام وی را سر الله و کلمت الله خطاب می کنیم، آیا به راستی این کلمات و مفاهیم را درک و تصدیق هم می کنیم یا فقط تعارفات سهوی و چاپلوسی است؟ ما در آثارمان همین معارف آشکار را شرح و تبیین نموده ایم که متهم به غلو و انحراف هستیم. پس این بدان معناست که به راستی حتی علمای ما هم در این حقایق بنیادین تشیع سخت مرددند و از پرداختن به آن اکراه دارند تا متهم نشوند. و ما این اتهامات را به جان خریده ایم تا لااقل تکلیف خودمان را با شیعه‌گری خود یک سر سازیم. 607 سر الله که یکی از القاب امامان و انسان کامل است، در معنای لغوی و کاربرد قرآنی دارای مفهومی شدیداً دیالکتیکی و وحدت ازدادی است، زیرا سر هم به معنای اشد آشکاری و زلالی و عریانی و سادگی است و هم اشد رازداری و پنهانی و بی‌معنایی و سخت بودن است. و این معنا در محور شناخت انسان کامل و امام شناسی قرار دارد که منشأ همه سوء تفاهمات و افراط و تفریط های معرفتی و عقیدتی می باشد. یعنی به راستی امام شناسی و اصلا انسان شناسی از خداشناسی فلسفی به مراتب پیچیده تر است. در حقیقت خداشناسی حقیقی جز در انسان شناسی و خاص امام شناسی ممکن نیست. علیرغم الهیات فلسفی امری مهمل و گمراه کننده بوده است و خود یکی از منابع شرک در معرفت دینی است. 608 دیالکتیک سر، دیالکتیک همه دیالکتیک ها و بستر شناخت شناسی است و آن دیالکتیک بود و نبود است، غیب و شهود، جهل و علم و نیز شک و یقین. 609 این مخلوق است یا خالق؟ انسان است یا خدا؟ هست یا نیست؟ راست است یا دروغ؟ توهم است یا واقعیت؟ بود نبود؟ این است حقیقت واژه و معنای سر و اینکه امام را سر الله و کلمت الله نامند. این معنا در درجات و مراتب بسیار پایین تر در باره همه انسان ها مصداق دارد و اصلا ریشه در احساس هر کسی در باره خودش دارد که به آنی خود را خدا و لحظه ای دیگر پست‌ترین موجود و بلکه نابوده می‌یابد. این همان معنای سر است، سر وجود، بود نبود. 610 ولی این احساس شدیداً دیالکتیکی هر کسی نسبت به خودش درباره انسان کامل و اولیای الهی به اوج خود می رسد و مولد اشد تناقض و حیرت و سرگردانی و شک و یقین است. این است که غایت ایمان و یقین را حیرت نامند، زیرا خود واژه و معنای حیرت بیانگر اشد یقین و تردید است که با یکدیگر یگانه شده است. تردیدی در کمال یقین و یقینی در غایت شک و این یعنی حیرت. در این معنا بمان. 611 مجموعه معارف ما شناخت الفبایی و بلکه کشف ذات خود الفبای معرفت عرفی و عارفانه است که به مکاشفه خود الفبا و الفاظ رسیده است که جمله اسمای ذات پروردگارند، مثل هو، هیه، ها، آخ، هم، هه و غیره. 612 کسی که نتواند دیالکتیک معانی و احساسات و باورهای خود را درک کند هنوز اهل معرفت نشده است. اصلا معرفت در معنای حقیقی کلمه با درک وحدت ازداد آغاز می شود و بنیادش بوده نبود است که ذات معرفت شناسی است. 613 کسی که نتواند شک نهفته در باورها و یقینهای خود را دریابد و یقین نهان در شکهایش را فهم کند، انسانی بی بنیاد و بازیچه است. و همواره در معرض پود شدگی و انهدام قرار دارد و بازیچه شیطان می شود. 614 کشف وحدت ازداد یا دیالکتیک که به وحدت وجود می انجامد بزرگترین مکاشفه انسان در قلمرو به شناخت است و وای به حال کسانی که با این بنیادی ترین و مقدسترین حقیقت عالم وجود بازی و مکر کنند و به واسطه آن به توجیه و تقدیس تبهکاری های خود بپردازند. این است که از قدیم حکیمان و عارفان از بیان آشکار این اسرار واهمه داشتند تا مبادا بازیچه دست جاهلان و اشرار شوند. ولی امروزه دیگر آن واهمه بی‌معناست، زیرا بشر مدرن بدون آن هم در تباهی خود مفتخر است و اصلا نیازی به توجیه خود هم ندارد و پرستنده شیطان شده است. ولی بدون رجعت به این معارف و اسرار وجودی هم راه نجاتی ندارد. 615 هر انسانی فطرتاً یک سر الله و کلمت الله مکتوم است، چرا که خداوند مردمان را بر فطرت خودش آفریده است. پس امام یا انسان کامل و عارف ظهور این سر رو کلمه می باشد و لذا آینه فطرت جامعه است و امام و پیشوا بودنش از همین بابت است که فطرت خود را به عرصه ظهور رسانیده است. پس این مقامش یک مقام کاملا عرفانی است، نه قانونی و حقوقی و جبری و شرعی. 616 پس آدمی به میزانی که خود را میشناسد، امامش را میشناسد و امامتش را پذیرا میشود و در غیر این صورت مذهب امامی تبدیل به خرافی ترین و ریایی ترین و گاه جبری ترین مذاهب میشود که شده است. زیرا اکثر علمای شیعه متاسفانه با عرفان میانه خوشی ندارند و بسیاری آن را انحراف و بدعت و زلالت می دانند الا در چهار چوب همان عبادات و نوافل شرعی و لاغیر. 617 و این است که شیعه منهای عرفان نه تنها شیعه نیست که مصداق شیعه ضد شیعه است. مگر می شود امام را بدون عرفان شناخت و بدون ایمان داشت؟ به عنوان مظهر سر الله و کلمت الله و روح الله و خلیفت الله و عین الله و ید الله و وجه الله. 618 خدای الهیات فلسفی در قبال خدای مذهب امامیه مثل اسم است، در قبال مسما یا مثل ایده است در قبال واقعیت. و فهم خدای فلسفی یک فهم کودکانه است اگر به زبان غیر تخصصی بیان شود. این خدای مذهب امامیه است که سر اکبر است و این همه مناقشات و خونریزی و تفرقه ها پدید آورده است، همانطور که علی علیه السلام در خطبه بیان می فرماید که هرگز مردمان بر سر خدا و رسولان الهی دعوا و جنگی نداشتند، بلکه همه دعواها بر سر امامت ماست. زیرا خداوند را همه به اسم قبول دارند و رسولان را پیروانشان قبول دارند و ما بقی کاری با آنان ندارند. ولی ماجرای امامان امری دیگر است که در آخر الزمان رخ نموده است، زیرا عرصه ظهور حق است. حق آمد و باطل رفت. 619 من دیدم کسی را که بچه گربه ای را کتک زد و یک چشمش را کور کرد و فردایش همان چشم بچه اش کور شد. و دیدم کسی را که از روی حرص و حسد طول سگ نگهبان خانه اش را با لگد زد و دندانش را شکست و خداوند فکش را پیاده کرد. و کسی را که از روی حرص و حسد درختی را در زمین باغ خودش آتش زد و خداوند زندگیش را به آتش کشید. این است خداوند مهربان عادل، حی و قیوم و رب و حاضر و ناظر و موجود در یکایک خلقش و برتر از خلقش، که این برتری نیز از غایت رحمت و لطفش به بندگان است تا بندگان بلا وقفه به سویش بالا روند و تعالی یابند. 620 حال بنگر که خداوند با اولیای خود چگونه است و خلفای خود و مخلصین که فنای اویند و مظهر اراده‌اش.